صديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: به زودی سامانه‌ای برای بارگذاری اسناد قولنامه‌ای در کشور راه اندازی می شود که مردم اسناد خود را در آن بارگذاری کنند. حذف 5 محصول کشاورزی از فهرست عوارض آب مجازی. این تصمیم در راستای حمایت از صادرات و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان اتخاذ شده. و در خبر ورزشی، باران مدال برای ایرانی‌ها در شب 12 بازی‌های همبستگی اسلامی. 5 طلا، 3 نقره و 2 برنز برای رزمیکاران ایران در ریاض عربستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه صف اول گفت پس از راه اندازی سامانه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مردم باید اسناد قولنامه خود را بارگذاری کنند تا به سند رسمی تبدیل شود. به گفته آقای بابایی این سامانه آماده است و به زودی با دستور ریاست قوه قضاییه فعال خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه ریزی این سازمان برای تبدیل اسناد قولنامه‌ای به اسناد رسمی تکبرگ خبر داد.
سامانه ماده 10 که راه اندازی بشه، به صراحت ماده 10 مردمی که مالک اراضی و املاک قولنامه‌ای هستن ظرف 2 سال باید مدارک و مستندات خودشون بارگذار کن. خب اینجا سازمان ثبت نقشی نداره، اما وظیفه من کجاست؟ بعد از بارگزاری ظرف 2 سال من باید مستندات رو بررسی کنم و اسناد عادی رو به سند رسمی تبدیل کنم.
آقای بابایی قول داد در صورتی که مساحت حدود اراضی مشخص باشد، صدور سند تکبرگ حد اکثر ظرف 1 هفته انجام شود.
اولین چیزی که ما استعلام میکنیم، بررسی میکنیم، مراجعه به بانک کاداستر ماست. میگیم بله این ملک در محدوده واقع شده، در پهنه واقع شده که نقشه از قبل تهیه شده. محل اختلاف هم نیست. معمولا دفترچه به تکبرگ در 1 هفته حداکثر انجام میشه.
حالا سوال اینجاست که سازمان ثبت چگونه میخواهد طی 2 سال بیش از 20 میلیون سند قولنامه ای را به سند تکبرگ تبدیل کند؟
اینکه ما امور املاک را بدیم به بخش خصوصی، از ظرفیت نقشه برداران، خبرگان ثبتی، بازنشستگان ثبتی، کارشناسان رسمی در حوزه نقشه برداری استفاده کنیم.
آقای بابایی با بیان اینکه 14 نوع قرارداد در حوزه هایی همچون خرید و فروش آپارتمان تدوین شده، گفت اگر مردم معاملات خود را بر اساس این قراردادهای مصوب انجام دهند، همان قراردادها سند رسمی محسوب می شود.
یعنی فردا میتونیم بریم واحد اجرا مراجعه کنیم، بریم آقا اجرای بر ما صادر کن سند رسمی. اما اگر خواستی شما به عنوان مستأجر به کس دیگه منتقل شونید، یا اگر بینی بین ما منعقد شده شما میخواهید اینو منتقل کنی به کس دیگه، باید به تنفیذ سردفتر برسید.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور یک هشدار برای متخلفین داشت.
دستگاهی از اراضی کشاورزیش مراقبت نکنه و ساخت و ساز انجام بشه، مدیر دستگاه از باب ترکیه تحت تغییر قرار داشت. و سازنده هم علاوه بر اینکه باعث تغییر کاربری شده و جریمه میشه و پرونده قضایی هم تشکیل میشه، ممکن تخریب هم انجام بشه.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت بخش عمده ارز تخصیص یافته امسال به نهادهای دامی صرف پرداخت بدهی‌های گذشته شده و واردات جدید با مشکل مواجه شده است. آقای پیمان فلسفی:
همین الان باز وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه که حدود 4 میلیون تن نهاده در گمرکات وجود داره. یعنی ثبت سفارش صورت گرفته و در گمرک اینها آمده، معطل تخصیص ارزه. در حالی که بانک مرکزی میگه من ارز رو تخصیص دادم و حدود 6 میلیارد دلار تخصیص صورت گرفته.
خب 6 میلیارد که بدهی بوده.
بله.
خب پس عملاً هیچی؟
عملاً وارد کنندگان معطل هستند و میگویند یا بدهی ما رو بدید. حالا تعدادی از اینها اصلا وارد کننده نبودن، یعنی وارد نکردن امسال. فقط بدهی داشتن و نتونستن وارد کنن. یه تعدادی از اینها هم که وارد کننده بودن از قبل بدهی داشتن، میگن بدهی ما رو پرداخت بکنید و ما بتوانیم بقیه آنچه رو که آوردیم از مرزها وارد کنیم.
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دامی و طیور هم گفت یک شرکت وارد کننده به تنهایی حدود 20% سهم بازار واردات نهادهای دامی را از آن خود کرده است. آقای کلامی:
یه دستفرمونی تو این کشور بعد از 30 سال تنظیم بازار بهش رسیدن که آقا مجوز را به گونه‌ای بدهید که منجر به کالا بشود، به موقع بدهید، به افرادی بدهید که سابقه واردات دارن، دقت بکنید سهم انحصاری هیچ شرکتی بالای 20 نشود، در تقسیم ارز دقت بکنید که هر کی کالا زودتر آورده است ارزش رو دریافت بکند. خب. وقتی به هر دلیلی این موارد دچار اخلال می شود، در کنار اون بودجه ارزی کم بود، یعنی چی؟ یعنی شما در کلان قصه عدم تعادل عرضه و تقاضا داری، معادل 11 میلیون تقاضای ذرتته، معادل چقدر کالا برات اومده. تا پایان مرداد ماه بحران از مرداد تشدید شده دیگه. خب. میزان واردات کمتر از فقط بوده.
ببینید ما
از شهریور و شهریور رو اشاره کردن، خالی فروشی مباحث دیگه، عدد شما رو برده بالا.
پسته، خرما، انجیر، انگور و چای از پرداخت عوارض صادراتی مربوط به آب مجازی معاف شدند. گمرک اعلام کرده است که صادرکنندگان این محصول امسال از پرداخت 1% عوارض صادراتی که پیش از این بر اساس ماده 38 قانون برنامه 7 پیشرفت دریافت می‌شد مستثنا خواهند بود. این تصمیم در راستای حمایت از صادرات و کاهش هزینه‌های صادرکنندگان اتخاذ شده است. و اما خبرهای ورزشی امروز با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، صبحتون بخیر. بازی‌های همبستگی اسلامی با درخشش ورزشکاران ایران ادامه یافت و در وشو و تکواندو 5 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز به دست آمد. در 12 روز بازی‌ها در ریاض عربستان برای کاروان ایران در وشو سارا شفیعی در منهای 56 کیلوگرم، سهیلا منصوریان و امیر حسین همتی در منهای 60 و عرفان محرمی در منهای 70 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند. فرباد تالشی در منهای 85 کیلوگرم نقره گرفت و شهربانو منصوریان به مدال برنز وزن منهای 70 کیلوگرم رسید. در تکواندو علی اصغر مرادیان در وزن منهای 60 کیلوگرم طلا گرفت. امیررضا صادقیان در منهای 82 کیلوگرم و یلدا ولی نژاد در منهای 70 کیلوگرم نقره گرفتند و روژان بودرزی در وزن منهای 51 کیلوگرم به نشان برنز رسید. در هندبال هم تیم مردان ایران در دومین دیدارش 57-14 مالدیو رو شکست داد. هندبالیست‌های کشورمون که در بازی اولشون به قطر باختند، فردا برابر امارات سفرهای میکنند. ورزشکاران ایران تا کنون 16 طلا، 14 نقره و 21 برنز کسب کردند. تیم فوتبال 7 نفره ایران امروز در دومین دیدارش در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه برابر کره جنوبی سفرهای میکنه. این بازی ساعت 11:30 در جاکارتا اندونزی آغاز میشه. تیم کشورمون در نخستین دیدارش در گروه دوم رقابت‌ها 6-1 مالزی رو شکست داد و فردا به مسافه تایلند میره. تیم‌های ژاپن، استرالیا و اندونزی هم در گروه 1 به رقابت با هم می‌پردازند. نروژ و پرتغال به مرحله نهایی جام جهانی صعود کردند و ایتالیا راهی مرحله حذفی شد. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره اروپا، در گروه 9 نروژ در ورزشگاه سانسیرو 4-1 میزبانش ایتالیا رو شکست داد و با 24 امتیاز به عنوان صدرنشین به جام جهانی صعود کرد. ایتالیا هم با 18 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد. در گروه 6 پرتغال در غیاب کریستیانو رونالدو با نتیجه 9-1 میهمانش ارمنستان رو در هم کوبید و با 13 امتیاز از 6 بازی جواز صعود به جام جهانی رو به دست آورد. جمهوری ایرلند هم با برتری 3-2 در زمین مجارستان 10 امتیازی شد و به مرحله حذفی رفت. در گروه 4 تیم فرانسه که از پیش صعودش رو مسجل کرده بود در زمین تیم جمهوری آذربایجان به برتری 3-1 رسید و 16 امتیازی شد. اوکراین هم با 2 گل ایسلند رو برد. در گروه 11 تیم انگلیس 2-0 در جدول آلبانی را از پیش رو برداشت و جمع امتیازاتش رو به 24 رسوند. صربستان هم 2-1 از صد لتونی گذشت. از توجهتون بسیار سپاسگزارم.
ادامه خبرها از رادیو ایران. در اولین روز خرید سهام سهامداران خرد بانک آینده بیش از 290 میلیون سهم خریداری شد. صندوق ضمانت سپرده ها اعلام کرد در ادامه اجرای فرایند گزیر بانک سابق آینده، خرید سهام سهامداران خرد این بانک رسماً از روز شنبه با مجوز شورای عالی بورس آغاز شد و تا 24 آذر 404 ادامه خواهد داشت. مطابق اطلاعات رسمی، مجموع سهامداران واجد شرایط نماد وایند شامل 42375 سهامدار حقیقی و 82 سهامدار حقوقی است. این سهامداران در مجموع مالک حدود 16% از کل سهام این بانک است. سامانه فؤاد از چند ماه گذشته با هدف نظارت و رسیدگی فوری به شکایت‌های مردمی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند مواردی از قبیل عدم پاسخگویی مناسب و حضور به موقع در محل خدمت و شفاف نبودن روند خدمت رسانی در دستگاه‌های اجرایی را با شماره تلفن 128 برای پیگیری ثبت کنند.
سامانه فؤاد 128، طرحی برای تحقق رضایتمندی شهروندان، شفافیت و سرعت در رسیدگی به مطالبات مردمی.
طرح خیلی خوبیه، اگه واقعا مثمر ثمر باشه، نتیجه بده، طرح خوبیه.
قطعاً یه سامانه مؤثریه، چون که خیلی وقت از اداراتی میریم که حالا اون تایم صبحانه باشه یا تایمای اختلال باشه، حالا خدا شکر این سامانه انشالله که بتونه ببره جلو این مسیر رو که این جلوگیری بکنه از اتلاف وقتی که هستش برای ارباب رجوع ادارات دولتی.
طرحی که با اقدام سازمان امور استخدامی کشور در جهت تسهیل ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در حال اجراست.
من خیلی از ادارات میرم الان نسبت به قبل پیگیرترن.
قطعا هر چیز نظارتی باعث میشه که عملکرد رو بهبود بدن، حتی تو جای خصوصی، چه دولتی چه خصوصی، هم نظارتی کمک به بهبود عملکرد میکنه.
در راستای اجرای این طرح، دستگاه‌هایی که با ارباب رجوع در ارتباط هستند باید فردی را برای پاسخگویی در محل کار حاضر داشته باشن.
اول که یه همکاری رو معرفی کنم، سرکار خانم رستگار، مراجعه میکنم بهش. اگر ایشون هم تشریف نداشته باشن، کارشناسای تخصصی هر حوزه رو نوشتم که میتونن مراجعه کنن، کارشون رو انجام بدن.
در هر صورت اگر هر کدوم از این بزرگوارا نباشن، کس دیگه‌ای هست که کار کنه.
نیروی جایگزین هست حتما.
ارائه خدمات با کیفیت، پاسخگویی مدیران و کارکنان، رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات و اصلاح نظام اداری 4 هدف اصلی فوریت‌های اداری فؤاد است. محمد انصاری، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان.
همه موارد رو سعی کردیم رعایت داشته باشیم. الان ارباب رجوع به ندرت پیدا میشه که نتونه خود ارتباط سازنده‌ای با مسئولین سازمان داشته باشه، اداره کلمون، و نتونه اون چیزی که منویات خود هستش برسه.
بر اساس گزارش‌های سازمان امور استخدامی کشور، حل مشکلات مردم در سامانه فؤاد به حدود 3 ساعت رسیده و در نتیجه اجرای این طرح دستورالعمل‌های تشویق و تنبیه کارکنان اداری هم تدوین شده است. شماره تلفن 128 سامانه فؤاد به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه تخلفات اداری است. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران میگوید این سازمان از ارتقاء فناوری، نوسازی تجهیزات و ماشینالات و هوشمندسازی در حفاری‌های نوین به منظور ارتقاء بهره‌وری در معادن و صنایع معدنی حمایت می‌کند. به گفته آقای محمد مسعود سمیعی نژاد، فرسودگی ماشینالات در بخش قابل توجهی از معادن و کارخانه ها موجب افزایش هزینه ها و کاهش بهره‌وری شده است.
بخش معدن و صنایع معدنی بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارتقای بهره‌وری است. اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران:
بهره‌وری انرژی رو مقایسه میکنید با دنیا، مثلا کیلووات ساعت برقی که به ازای تولید هر تن فولاد تولید میشه، اون وقت میتونید بفهمید که ما چقدر بهره‌ور هستیم. آماری که همکاران من به من دادن، تقریبا ما بهره‌وریمون نصف میانگین جهانی هست.
در بحث ماشینالات و تجهیزات نیز چندان بهره‌ور نیستیم، به طوری که بر اساس آمارها متوسط بهره‌وری ماشینالات معدنی ایران 40% کمتر از استانداردهای جهانی است، عددی که فاصله ما با رقبا را زیاد می‌کند. سمیع نژاد رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران:
این موضوع باعث افزایش اولا یک هزینه استخراجمون و فراوریمون شده، توقف‌های بیشتری رو در سازمانمون داره ایجاد می‌کنه و کاهش راندمان انرژی رو همراه خواهد داشت. در نتیجه ما استخراج‌های غیر بهینه داریم، اتلاف ماده معدنی داریم و افزایش باطله.
نبود بهره‌وری در معدن و صنایع معدنی به همینجا ختم نمی‌شود. اولیا رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران:
با فرض اینکه سرمایه‌گذاری کردیم و واقعاً انجام دادیم، اینکه کجاها سرمایه گذاری باید میکردیم و نکردیم و جاهایی که نباید سرمایه گذاری میکردیم و کردیم، شاید یکی از مهمترین عوامل نابهره‌وری ما همین ها هستن.
و دستندرکاران معتقدند که اگر بهره‌وری بر زنجیره معدن و صنایع معدنی سایه بیندازد، اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی را میبینیم. ملا طاهری معاون شرکت ملی صنایع مس ایران:
ظرفیت تولید کنسانتره شرکت ملی مس در سال 1,600,000 تن است. اگر شما بتونید نیم درصد فقط بتونید از این ظرفیت بهره‌وریش رو بالا بدید، در سال چیزی اولش 40,000,000 دلار آورده میاری و به سادگی این مهم میتونه اتفاق بیفته.
طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بهره‌وری از رشد 13% بخش معدن حدود 4.5% پیش بینی شده. غزال عرب‌گل، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بارش‌ها در مناطقی از شمال غرب، غرب و استان‌های ساحلی خزر همچنان ادامه دارد. کارشناس محترم سازمان هواشناسی بیشتر توضیح می‌دهند. خانم گودرزی، حضور شما سلام می‌کنم. خدا رو شکر باران بارید و همه ما رو خوشحال کرد، به ویژه کشاورزان.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و درود دارم حضور شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. خدمت رو عرض کنم که بله، منم خودم صبح می اومدم سازمان، این بارش رو دیدم و واقعا برای همه خیلی خوشایند بوده. به طور کلی اگه بخوایم در مورد بارش های امروز صحبت کنیم، در استان هایی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، کردستان، دیگه زنجان و شمال کرمانشاه و رودامنهای البرز هم برای قزوین، البرز، تهران و با شدت کمتر برای همدان، مرکزی، نورستان و اینام بارندگی رو داریم. بارش میتونه در ارتفاعات و نقاط سرسیر به شکل برف باشه و در نقاط مستعد سبب بارش تگرگ میشه. شدت این بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای امروز در کرمانشاه، کردستان و جنوب آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی پیش بینی شده. لغزندگی جاده ها رو در گردنه های کوهستانی به سبب همین بارش برف داریم. احتمال سقوط سنگ در از ارتفاعات هست. سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخونه ها رو برای مناطق داریم. توصیه‌مون به هموطنان عزیزمون در این مناطق اینه که تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن و رانندگان عزیزی که حالا قصد تردد به این مناطق رو دارن، مجهز بودن خود رو به وسایل زمستانی بویژه برای نواحی سرسیر توصیه میشه.
بله.
اما به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، امروز شمال غرب کشورمون هواش سردتر خواهد شد و این سرمای هوا برای فردا به سمت شمال شرق کشورمون کشیده میشه. هوا در نیمه شمالی کشورمون میتونم بگم که به صورت بین 2 تا 3 درجه کاهش رو خواهد داشت. دیگه در مورد باد و گرد و خاک هم اگه بخوایم بگیم، برای فردا سه‌شنبه در جنوب غرب کشورمون وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید رو داریم. چهارشنبه و پنجشنبه روزهای پایانی هفته در شرق کشور افزایش بادو داریم.
بله.
برای فردا و پس فردا هم آبهای خلیج فارس مواج و متلاطم، تهران هم امروز پراکنده بارش داره و بیشینه دماش 19 درجه بالای صفر میشه.
متشکرم خانم گودرزی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، صبح بخیر و خدا نگهدار.
کمیسیون عالی انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات مجلس این کشور را امروز اعلام می‌کند. انتخابات پارلمانی عراق سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد و بر اساس نتایج اولیه، ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست محمد شیا السودانی نخست وزیر کنونی در صدر قرار دارد. ائتلاف پیروز در عین حال حد نصاب برای تشکیل کابینه را ندارد و مجبور به مشارکت با احزاب دیگر است. میزان مشارکت در این انتخابات نیز 56% اعلام شد. 7743 نامزد برای کسب 329 کرسی مجلس رقابت کردند. فقر در سرزمین‌های اشغالی بیداد می‌کند. بر اساس گزارش سال 2024 مؤسسه بیمه رژیم صهیونیستی، اسرائیل با بحران فقر و ناامنی غذایی مواجه است. به گزارش گروه عبری زبان والا، بیش از 1/4 خانوارهای اسرائیلی از ناامنی غذایی رنج می‌برند که حدود 3 میلیون نفر را شامل شده و در این بین 1 میلیون نفر از آنها کودک هستند. در این گزارش به تبعیض حاکم بر جامعه رژیم صهیونیستی اشاره شده و آمده است شکاف بین جامعه عرب و جمعیت یهودی همچنان ادامه دارد. 58% از خانوارهای عرب از ناامنی غذایی رنج می‌برند و 23.8% از ناامنی غذایی بسیار کم رنج می‌برند. گروه‌ها و نیروهای فلسطینی درباره خطرات قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت در مورد ایجاد یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه هشدار دادند. گروه‌های فلسطینی این قطعنامه را تلاشی برای تحمیل قیمومیت بین‌المللی بر مردم فلسطین و تصویب دیدگاهی جانبدارانه به نفع اشغالگری دانستند. گروه‌های فلسطینی تأکید کردند هر گونه برنامه‌ریزی برای غزه باید بر اساس اراده آزاد مردم فلسطین و آرمان آنها و وحدت سرزمین فلسطین باشد. شورای امنیت امروز طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا را درباره غزه مطرح خواهد کرد. روسیه به عنوان کشور دارای حق وتو در شورای امنیت پیشنهاد مستقلی ارائه داده که چین از آن حمایت می‌کند. چین در بحبوحه تنش‌های سیاسی با ژاپن گارد ساحلی خود را به آب‌های جزایر مورد اختلاف با این کشور اعزام کرد. این جزایر را که ژاپن اداره می‌کند، در چین دیاویو و در ژاپن سنکاکو نامیده می‌شوند. گارد ساحلی چین اعلام کرد به منظور حفظ حقوق و منافع پکن، کشتی و پهپادهای این کشور در مناطق اطراف این جزایر گشت‌زنی کردند. اظهارات نخست وزیر ژاپن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور را تشدید کرده است. ناکایچی در مجلس این کشور گفته است اگر چین به تایوان دموکراتیک حمله کند، می‌تواند واکنش نظامی توکیو را در پی داشته باشد. با تشدید اختلافات دو کشور، چین به اتباع خود درباره سفر به ژاپن و همچنین تحصیل در این کشور هشدار داده است. هزاران پزشک شاغل در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در اعتراض به شرایط شغلی و دستمزدها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند که به لغو هزاران عمل جراحی و معاینه بیماران منجر شده است.
پزشکان در انگلیس در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت به خواستهای حرفه‌ای و معیشتی خود خواندند، به اعتصاب 5 روزه‌ای را آغاز کردند که واکنش دولت را در پی داشته است که میگویند 300 میلیون پوند هزینه روی دست دولت گذاشته. ویس استریتینگ وزیر بهداشت و درمان انگلیس:
این اعتصاب نه تنها غیر لازمه بلکه کاملا غیر مسئولانه است. پزشکان با این اعتصاب به بیماران آسیب میزنند.
پزشکان خسته از شرایط کاری دشوار اما دولت را مسئول ایجاد این شرایط می‌دانند و می‌گویند محقق نشدن وعده‌های دولت در توجه به معیشت پزشکان و نیز تأمین نیرو و امکانات لازم جان پزشکان و بیماران را به مخاطره انداخته و آنان را به اعتصاب جدید واداشته. اعتصابی که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. یک عضو ارشد انجمن صنفی بیمارستان‌ها:
This government دولت کلی پول صرف جنگ ها و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای می‌کنه، اما حاضر نیست دستمزد کادر درمان کشور رو که سال‌هاست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده ترمیم کنه.
سازمان نظام پزشکی انگلیس از همکاری نکردن دولت در رسیدگی به خواسته‌ها شاکی است. دکتر ملیسا رایان از رؤسای سازمان نظام پزشکی انگلیس:
اگر دولت میخواد نظام بهداشت و درمان را متحول و تقویت کنه، نباید به کار کنن این بخش و خواسته هاشون بی توجه باشه.
انگلیس سال هاست با بحران در نظام بهداشت و درمان دست به گریبان است. کمبود هزاران پزشک و افزایش فشار کاری بر پزشکان از یک سو و کمبود امکانات درمانی سبب شده شمار زیادی از پزشکان در انگلیس دست به مهاجرت بزنند. شرایطی که صف بیماران منتظر درمان در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان را هر روز طولانی تر کرده است.
بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس در حالی با دور جدید اعتصاب پزشکان عمیق‌تر شده که تازه ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشون میده هم‌اکنون بیش از 7,300,000 بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:49 دقیقه است. بخش بعدی خبر ساعت 11. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا سيد العالمين من الأولين.
السلام عليك
يا
رسول الله، السلام عليك يا
نبي
الله،
السلام عليك
أية
قصص شديد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه های رادیو معارف. همچنان با شما هستیم. از این رسانه دینی. خیلی خیلی خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو به ما داد در روز دوشنبه زیبا 26 آبان ماه 1404 تا باز هم با شما عزیزان صحبت بکنیم، باز هم به شما سلام بکنیم و برنامه های مورد علاقتون رو براتون پخش بکنیم. اگر نکته ای دارید در مورد برنامه های رادیو معارف میتونید با سامانه 30553 در ارتباط باشید و نظراتتون رو بفرستید، یا اینکه زنگ بزنید به شماره تلفن های 020